ترتیب شیعه هست. این بزرگوار باید این مقدمه عرض کنیم که چه دورانی امامت کرده، باید بنز وقتمون عرض کنیم که چه اقداماتی ازت انجام داد. خیلی خلاصه عرض میکنم، چون یه وقتی تو همین مجلس شهادت حضرت صادق، تو حضرت صادق رو عرض کردن، خیلی خلاصه زودی عرض میکنم تا برسیم به حضرت زهادی. بعد از شهادت رسول خدا برای اینکه اهل بیت رو از مناسب اصلی دور کنن اقدامات گسترده‌ای کردن. فرصت نیست بخوایم بیان کنیم، چند تا شاخصش رو عرض می‌کنم. یک، مطرح شدن این بزرگواران از جامعه حذف کردن، با دوستانشون دشمنی کردن به صورت گسترده، دشمنانشون جایزه گرفتن به صورت گسترده. این روایت به درد فاطمیه میخوره که وقتی خلیفه دوم تقریبا مشاطره اموال میکرد، یعنی همه ولاتش رو بعد از دو سال میورد، نصف اموالشون رو میگرفت، میگفت این از راه غیر مشروع به دست اومده. بعضی ها رو باز منسوب میکرد، بعضی ها رو به شهرهای دیگه میفرستاد، بعضی ها هم دیگه نمیفرستاد. یکی دو نفر اموالشون رو مشاطره نکرد، یکی قنفذ بود. وقتی از حضرت امیر پرسیدن، حضرت گریستن، فهمیدن جایزه اون ضربه. خلاصه دشمنان اهل بیت به شدت مورد عنایت بودن، زیاد به خاطر شیعه کشی کل حکومت عراق، ایران امروز، افغانستان و پاکستان، ترکمنستان هر دن به زیاد ابن ابیه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این از ولات امیرالمومنین بود، یعنی ابن عباس فرماندار بصره بود، نیمی از عراق، نیمی از ایران امروز رو اداره میکرد، نیم دیگر، یه نیم مرکزش بصره بود، یه نیم مرکزش کوفه، نیم دیگر هم باقی ایران. ابن عباس فرماندار بصره که شد، زیاد ابن ابی رو به فرمانداری اهواز منصوب کرد. خب این آدم شیعه ها رو، خط و ربط ها، کانال ها رو میشناخت. بعد از اون که معاویه اومد استلحاق کرد و روش زیاد ابن ابی سفیان رو از طرف معاویه فرماندار مصر، بصره و کوفه همزمون شد که دریای خون را انداخت. خب میشناخت شیعه ها را دیگه، خط و خطوط شیعه را میشناخت. گفتم در زمان زیاد ابن ابی هم خیلی با سرعت دارم تاریخ رو به تاخت دارم میام که به هم از تاریخ برسیم. گفتم در زمان زیاد ابن ابی شیعه‌ای در کوفه نبود که به شیعه گری شهره باشه یا معروف باشه، هر که بود کشتن. نمونهش عجر ابن عدی بود که این اخیراً به اون جسارت شد، بی جهت هم نبود به اون جسارت شد، وقت نیست، وگرنه اون خودش از مهمترین خواص تأثیرگذاره، از مهمترین خواص. وقتی وارد مسجد میشد خوش، طرفدارانش مسجد رو پر میکردن، لذا ترسیدن قبل از واقعه کربلا، خوش رو سر بریدن. 10 سال قبل زمین ساز بود دیگه، اون نمیگذاشت که ماجرای کربلا این شکلی بشه. پس چه کردن؟ اومدن طرفداران اهل بیت رو سرکوب کردن به صورت گسترده، دشمنان رو هم تجلیل میکردن، حکومت میدادن، اموال میدادن. کسانی که با اهل بیت مخالفت میکردن اونقدر جوائز میگرفتن که اینا بی‌نیاز که هیچ ثروتمند میشدن. اولین خانه های چند طبقه رو دشمنان امیرالمومنین ساختن. خانه چند طبقه اون روز خب صنعتش نبود به این راحتی. مثلا زبیر از این کسانه، زبیر بستگان امیرالمومنینه، 3-4 تا چیز او رو زمین زد، یکی رشوه های سنگین مالی بود برای اینکه کسی رو که مونده از علی بن ابی طالب و منهجش دفاع کنه. یا مکتب خلفا اونقدر به او جوائز میدادن، اونقدر او جوائز میدادن، جوائز یعنی اموال عجیب غریب، به گونه ای که 2000 غلام کنیز مثلا زبیر داشت. 2000، شما حساب کنید نهار و شام دادنش میلیاردی میشه در سال هزینش. قاعدتا خب وقتی امیرالمومنین بخواد تساوی برقرار کنه او طغیان میکنه، قاعدتا وقتی بخواد اموال رو ازش بگیرن او مجبوره سرشو پایین بندازه. حتی حجر ابن عدی رو فرستادن کسی مثل عدی ابن حاتم طایی که او هم حتی از شیعه بود، پیشنهاد رشوه های سنگین بهش دادن. تو این شرایط که سرکوب میشه، مثلا دوران حضرت سجاد که نماز خواندن شیعیان مثل اهل سنته، با تکتف نماز میخواندن. از کی بپرسن؟ از کی باید برن بپرسن فقه اهل بیت چیه؟ کی جرأت داره بیان کنه؟ وقتی انگشتر دست راز کردن سیاسی میشه اعدام داره، چون علی بن ابی طالب انگشتر دست راستش میکرد. وقتی بلند بسم الله گفتن سیاسی میشه اعدام داره، حالا یه نفر بیاد بگه مکتب علی بن ابی طالب فقهش چیه، اعتقاداتش چیه؟ جرأت داشت؟ تو این فرصت کمی پیش اومد که قبلا عرض کردیم در شب شهادت حضرت صادق سلام الله علیه که زمان حضرت صادق فرصت تبیین کمی رخ داد. بلا فاصله بعد از شهادت حضرت صادق هارون الرشید به شدت سختگیری برای امام کاظم کرد. سالها حضرت زندان بود. به واسطه اینکه خواص خیانت کردن، اموال زیادی دست کسانی بود که حضرت کاظم سلام الله علیه در زندان بود، نماینده های حضرت این بر اون بر بودن. خب اینا هم سوالای فقهی مردم جواب میدادن، البته در تقیه شدید. حالا عرض میکنن مثلا یه روز اومدم نه یکی تو خیابون اومد حضرت عادی رو دید، اومد سوال کنه حضرت اون اینجا وسط خیابون سلام هم به ما نکنید، باید سوال میپرسی، سوال بپرسی معلوم میشه تو کی هستی، من کیم، خط و رب چیه. زمان از تا کاظم سلام الله علیه وقتی به شهادت رسید، وکلای برجسته امام، پناه بر خدا از این که خواص خیانت کنه، وکلای برجسته امام برای که اموال زیادی دستشون بود و حکومت هم به اینها راه میداد، فرصت نیست باز کنیم بحثو، حکومت هم کمک میکرد به اینها، اینها گفتن حضرت کاظم نمرده که رفته. بعدا ظهور امام مهدی موعوده، میدونید که داستان مهدی موعود از زمان از صادق شروع شد، یعنی از صادق دوقت مهدی موعوده. درمون از کاظم به قدری شدت فتنه سنگینه در روایت جابر، خیلی عجیبه روایت جابر، روایت مهم معتبری، همه بزرگانش یه نقل کردن، سقیفه رو فتنه امیای هندس نگفتن، یعنی فتنه ای که تقریبا همه زمین میخوره. دو تا فتنه رو در حدیث جابر گفته که این فتنه امیاء هندسه، یعنی همه زمین میخورن الا شذ ندر، یه قلیلی. سقیفه رو نگفته. ببینید چه فتنه هایی که سقیفه پیشش هیچه. یکی این فتنه است بعد از حضرت کاظم، و یکی فتنه دوران غیبت حضرت حجت و دوران ظهور حضرت. کار به جایی رسید که بزرگان شیعه عمدشون واقفی شدن، یعنی عمدشون به امامت حضرت رضا روی نیاوردن. در علن حضرت رضا رو تکذیب میکردن، معاذ الله توهین میکردن، گفتن این مدعی امامت، معاذ الله. اونقدر جسارت رو پیش بردن که حتی امام جواد که فرزند حضرت رضا هست رو نسبش رو انکار کردن و دیگه من وای نمیستم رو بس که این چه این ادبی شنیدیه. خب چون بنا نداریم در حضرت رضا سلام الله علیه صحبت کنیم، خلاصش عرض میکنم که با اشتباهی که مأمون کرد و حضرت رضایی رو که در تقیه نمیتونست از حق دفاع کنه آورد کرد ولیعهد، خب یه خورده دستگاه حکومت مجبور شد از دور و بریای اهل بیت سختگیری رو کم کنه. حضرت رضا شروع کرد به سخنرانی، شمشیر هم از رو بست همون اول قبل از اینکه وارد بشه به مقر حکومت، حدیث سلسله الذهب فرمود و اون انمن شروطه ها بخش زیادی شاید نیمی از واقفه برگشتن، اما هنوز واقفه فراوانه. واقفه یعنی چی؟ یعنی شیعیانی که موندن امام بعد از حضرت کاظم کی هست. این یه مشکل بزرگ حضرت هادی، چون دوران امامت حضرت جوادم، حضرت جواد سلام الله علیه اولین قربانی راه مهدویت در کودکی امام شد، او باید که یک شبهه عظیم حضرت جواد پاسخ میداد. کاری کردن حضرت جواد حضرت هادی که کودک بودن امام زمان برای مردم دوران حضرت حجت دیگه شبهه مطرح نبود، چون دو امام بزرگوار در کودکی امام شدن. تمام شبهات و مسائل و اینی که کودک چطور امام میتونه باشه، ولایت تکوینی داره، عصمت داره، علم داره، رو این بزرگواران حل کردن. هر روز مخصوصا زمان حضرت جواد ادعی گروه میمونن حضرت سوال میکردن، حضرت جواد سلام الله علیه تمام همتش تقریبا مصروف به اینه که مردم رو آماده کنه برای مهدی موعود. وقتی دوران حضرت هادی شد، حالا من با سرعت چند صد کیلومتر در ثانیه اومد، خیلی تاریخ رو به تاخت اومدن. دوران حضرت هادی که شد، شرایط این هست. حکومت دیگه دوران سجاد آل محمد نیست. شیعه چیه؟ اعتقادات شیعه چیه؟ بعضی از اینا مطرح شده زمان از صادق سلام الله علیه تبیین شده. ماجرای کربلا رو هم دیدن، کشتن علنی امام معصوم هم خطر داره براشون. قتل موسی بن جعفر در زندان هم دیدن که بازاری که بدن مطهر موسی بن جعفر رو ازش عبور دادن، اونجایی که بدن مبارکش رو زمین گذاشتن سکو ساختن پا روش نره، پا روی اونجایی که تابوت مبارک امام کاظم زمین گذاشته شده نره. مردم احترام قائلن به اهل بیت. دیگه نمیارزه که رسماً حکومت بیست مقابل امام و امام رو با شمشیر رو کشه یا زندان بندازه. این رو دیده حکومت، خطرناکه، حکومت از دستش میره به واسطه مثلا قتل با شمشیر سید الشهدا. عبدالملک مروان نامه نوشت که به حجاج میخوای آدم ها رو بکشی، به اسم من نکش، نکش، لأنی رأیت بنو حرب صلبوا ملکهم لما قتل الحسین، بکشی به اسم من حکومتم از بین میره. حکومت حواسش جمعه که این امامان بزرگوار در کمترین فرصت با کمترین امکانات زیر و رو میکنن مردم، حواسش هست. این یه نکته. از اون طرف حضرت هادی سلام الله علیه در دورانی که واقفیگری بیداد میکنه، یعنی اهل سنت مخالفین مکتب خلفا یه طرف، اینا یه طرف دشمنی دارن، مخالفت دارن، حکومت یک طرف، از درون شیعیان کسانی که موندن که امام معصوم کی هست، اینا هم هر روز تحرکات دارن. ضلع بعدی مشکلات حضرت هادی غلاطن. اگه فرصت بود دستبندی غلاط رو می‌خواستیم عرض کنیم، وقت می‌گرفت، زیاد بود. اینا کسانی بودن که برای اینکه از طرف حکومت هم حمایت می‌شدن، برای اینکه امام رو از جامعه، از اون صدر جامعه بیارن پایین، عقاید خرافی به امام نسبت میدادن. اگر خرافه و حقیقت با هم قاطی بشن، آقا حقیقت از حقیقتی که ضرر میکنه، باطل که ضرر نمیکنه قاطی بشه با هم، حقی که ضرر میکنه. حالا من یه نکته عرض کنم، این نیست که ما خیال کنیم یه فضیلتی برای حضرت هادی گفتیم این قلوه ها، نه، قلوب معلومه، قلوب یعنی که اونها رو جای حضرت حق بنشونیم. وگرنه اگه شما یه وقتی توهم نشه که فضیلتی به امام هادی نسبت بدیم، قلوبه. ما هرگز نمیتونیم فضیلتی به امام هادی بدیم که در شأن اون بزرگوار باشه، فضیلتی نمیتونیم نسبت بدیم که در شأن امیرالمومنین باشه، الا اینکه مثلا بگیم بله معاذ الله بزرگوار مثلا همه امور بهش تفویض شده و مستقل از حضرت حق داره کار میکنه، خالق مستقل از حضرت حق مثلا از این امور. نکته دیگه ای که قلات داشتن، طرفدارای اهل بیت که عشق اهل بیت داشتن جذب می‌کردن با این افکاری که شما نمی‌دونید امام کیه، بیاد بگیم امام کیه. از اون طرف اینها رو از عبادت کردن می‌انداختن، نماز دیگه نمی‌خوندن. ویژگی که برای قلات داشت این بود که اینا گفتن خب من حالا می‌دونید امام کیه، امام خدای روی زمینه، خب منم باب امام، خلاصه خمس زکات رو خودم بده میرسونم به آقا. سوال میکردن گفت بذار برم از آقا بپرسم بیام، یعنی ادعای بابیت میکردن. اینم از مشکلات حضرت هادی. مشکل بعدی به خاطر 20 سال در سامرا و در حالا اینا رو عرض میکنم حضرت چجوری مبارزه کرد. حضرت 20 سال در پادگان نظامیه، نیست که با مردم در ارتباط باشه، عمده دورانش هم متوکله که نکاتی راجعش عرض خواهم کرد، شیعیان در فقر مطلق هم. فقر مطلق به گونه ای که نوشتن زنهای هاشمیات از اذان ظهر تا اذان مغرب یه دست لباس بود، یکی یکی بعد لباس می‌پوشن. تصریح ابوالفرج اصفهانی اینه که اینها عواری و حواسر، یعنی عریان، برهنه، حالا یا ساتر عورت نداشتن یا حجاب نامناسب بود. این کلمات دلالت بر عریان بودن میده. حالا کلمه دیگه هم میگه، چون راجع به زنان هاشمی من نمیگم، اون لغت از اینا هم تصویرش بیشتره، که اینها بعد یه گوشه مینشستن، خودشون رو میپوشوندن، نوبتشون میشه نماز بخونن تا قتل متوکل. یعنی اینطوری نبود بگیم در اسرت بودن نون و سیب زمینی میخوردن، نه، اصلا لباس نبود در اون حدی که بشه نماز خون، یه لباس بود نوبتی باید میکردن. اینو بعد از همدیگه زنها خودشون رو میپوشوندن. وقتی این عبارت ابوالفرج میگه، یعنی اینا برهنه بودن و اینا زنها که نیازیست اصلا رو بگیرن، یعنی اسرت کامل. حالا از تاجت مدیریت کنه جامعه فقیر شیعه رو، خودش در پادگان قلات از یه طرف، حکومت از یک طرف، که حالا عرض میکنم متوکل چه کار رو کرد، مخالفین از یه طرف، ارتباط برقرار کردن با شیعیان هم ممنوعه، با هر کس ارتباط برقرار کرد یا زندان میشد یا اعدام. عددهای 80,000 120,000 نوشتن برای اطلاعی متوکل. قبل اون هم گفتن منصور دوانقی وقتی مرد 80,000 نفر از زندان آزاد شد. 80,000 نفر مثلا برای قبل فرمایید که مثلا نشون دادن حسن زن هارون، 80,000 نفر آزاد شدن. اولوی نمی عوام میبینن که گرفتن سران هم اینکه. این دوران امام هادیه، حرف با مردم نمیتونه بزنه، فقر شدید مردم، تا اونقدر به شما عرض کنم که حضرت مجبور تبابت کنه برای شیعیان. شیعیان پول ندارن به طبیبم بدن. روایت زیادی طبی از حضرت هادی داریم، حتی روایت زیاد. حالا چجوری روایت به هم رسوندن؟ از کار طبی بگیرید، طرف میخواد بیاد مثلا تو شهر، از قم میان اموالی بیارن برای حضرت هادی، بعد یه در رو بفرسته بگید فلان روز بیانید، فلان روز نیاید، امروز برگردید. فرستادهای متوکل هستن. یه شخصی به اسم نصر، جاسوس اصلی خانه حضرت هادیه، با یه تیم گسترده دائما تو منزل امام هادی هست. و امام هادی ارتباطی نداره با مردم. و عجیبه واقعا، حضرت سالها امامت شیعه رو به عهده گرفته، یواشکی یکی یکی این سران واقفه رو پیدا کرده. فرصت نیست من اسم برم کدوم واقفی کجا، یکی یکی سران واقفه نه عوامه پیدا کرد. تو این شرایطی که همیشه در خانه حضرت نفوذی به اسم نصر وجود داره و او یه تیم داره، یکی یکی با اینو مناظره میکنه، گاهی با اخبار به غیب، گاهی با کرامات، گاهی با اخلاق حسنه، گاهی با مناظره علمی، اینا رو یکی یکی از واقفه‌گری برمیگردونه. عمده واقفه‌ای که به شیعه، به دامن شیعه بازگشتن، اگر کسی علم رجال رو بررسی کرده باشه، در دوران حضرت هادی رخ داده. این یه فتنه بزرگی که عرض کردم از فتنه سقیفه بزرگتر در روایات، که بین خانواده شیعه گسستی ایجاد شد. شیعیان فکر میکردن امام معصومشون رفته غیبت کنه حضرت کاظم. دو نفر خیلی تلاش کردن در بازگردوندن اینها، به گونه ای که واقفه گری بعدها ور افتاد. یکی حضرت رضا سلام الله علیه و یکی حضرت هادی سلام الله علیه. این یه قسمت. از طرف دیگه شیعیان هم باید اعتقادات یاد بگیرن، هم ارتباطات نمیشه برقرار کرد. بسیاری از ارتباطات از تادی شبان شب هنگام رخ داده، یعنی شب که این نصر خواب بود، حضرت می اومد از خانه بیرون، خانه محقری که گفتن، حالا نمی خوام وارد بحثش بشم، خیلی جسارت آمیز بود به حضرت هادی، مکان مناسبی در خور حضرت نبود. شب هنگام بعد حضرت بیاد در سامرایی که پادگان نظامیه، رابط پیدا کنه، به شیعیان پیام بده، خبر بده. و عجیب اینه که بسیاری از عبارات سنگین توحیدی از حضرت هادی رسیده. معلوم نیست این بزرگوار چگونه تلاش کرد. یکی دیگه از اقدامات بزرگ امام هادی تو این شرایط سخت اینه این شرایطی که فرمود ان تارکت تقیه که تارک صلا، تقیه ترک کنی مثل ترک نمازه، چون منجر به شهادت شیعیان میشه. تو این دوران حضرت عالی سلام الله علیه میاد چیکار میکنه؟ علما رو تجلیل میکنه، چون عالم شیعه، بروز عالم شیعه مصاحب مرگ عالم شیعه است. دوران دوران متوکله، متوکل از محدود خلفای بنی عباس، بنی عباسه که مثل امروز این سلفی ها عمل میکنه. ما دو نفر رو در تاریخ اهل بیت داریم که اینها رو عقاید دینی پافشاری سنگین میکردن، مثل وهابی های امروز. یکی منصور دوانیقی که خودش اعلم امت میدونست، هرکی خلاف او حرف میدونه خلاف اعلم امت حرف زدی، اعدام. یکی متوکله، خشک و تر و شیعه و سنی و سوزون، حتی احمد حنبل رو. یه جریانی را انداخت، قرآن مخلوقه یا مخلوق نیست، خلق قرآن. هر کی خلاف متوکل حرف زد زندان. یعنی حکومت دیکتاتوری میلیشیا به قول معروف با اسلحه، یعنی عقایدش رو پادشاه القا میکرد به همه. این احمد حنبل اگر خلاف او حرف بزد، که احمد حنبل کسیه که نوه ابوالقادیه قاتل عماره، اگر راجع معاویه کسی حرف میزد بعد میگفت دست در گوشش میکرد. این احمد حنبل، احمد حنبلی که وهابیت زائیده تفکر انحرافیه، تفکر انحرافی اوه، یعنی خود تفکر احمد حنبل یه انحرافه، تفکر سلفیگری انحراف از حنبلیگریه. این آدم افتاد زندان. ببینید چقدر خشونت مذهبی در دوران متوکل زیاده. دوران متوکل که قبر مبارک سید الشهدا تخریب میشه، دوران متوکل برای اولین بار کارناوال را میداختن، فراخان میزدن، هر کس بهتر ادای علی ابن ابی طالب در بیاره، بهتر تمسخر کنه علی ابن ابی طالب رو جایزه میدادن. ثبت در تاریخ یک سال علی ابن جهم لعنت الله علیه این جایزه رو دریافت کرد. یعنی می اومدن روی سن، ثبت در تاریخ در برابر متوکل، هر کس بهتر علی ابن ابی طالب رو تمسخر میکرد جایزه سال به اون میرسید. ثبت که متوکل برای کنیزی به نام محبوبه شهرها رو تکون میداد. این کنیز داشت اسمش محبوبه بود. ثبت که وقتی تهمتی به حضرت هادی خورد، که همه اینو شنیدید احتمال زیاد، که حضرت مثلا در خانه‌اش سلاح آورده، اون امام معصوم با سر برهنه آوردن تو مجلس شراب و داشت وادار میکرد که امام شراب بنوشه. انقدر دوران تقیه سنگینه که حضرت هادی با لفظ یا امیرالمؤمنین به متوکل منو معاف کن، گوشت و خون من هرگز با شراب آمیخته نشده. این خیلی جسارته به یه امام. شما فرض کنید معاذالله برای یه عارف این اتفاق بیفته، یه عده دوز سرگردنه بگیرن بخوان بهش شراب بدن، به امام معصوم که اونجا حضرت هادی با سخنرانی که میکنه اون اشعار معروف با تو علا قلل الجبال تحرس هم غلبر رجال ولم تنفع هم غلل تا آخر، متوکل مست گریه میکنه. یعنی از هیچ جسارتی کوتاه نمیومد متوکل. حکومتی مثل حکومت سلفی های امروز، مثل طالبانی ها، از موقع اذان کسی از جلو مسجد رد بشه داخل مسجد نره شلاق میزنن. طالبانی ها اینطوری هست. یعنی حکومتی که دیکتاتوری دینیه، یعنی به اسم اسلام دیکتاتوری میکنه، تو این شرایط از دهادی میخواد امامت کنه. تو این شرایط از دهادی که خطیب شیعه است زیارت جامعه به ما رسونده. یک جمله از این زیارت جامعه اگر به دست متوکل میرسید اعدام داشت. مشکلاتش کم نیست. حضرت نیمه شب میاد بیرون پیغام میده 10 تا گوسفند بیارید ببرید در فلان خونه، اینا گرسنگی دارن میمیرن شیعیانمون. یعنی از ارزاق عمومی تهیه کردن در تاریخ سند داریم برای حضرت آدم، از گرسنگی گرفته از بحثای تبابتی، اشکالات توحیدی، بحثای ولایت، دعوای با واقفه، مردم دچار شبهه، بزرگان اصحاب حضرت کاظم و حضرت صادق سلام الله علیهم، بزرگان پیر مردان اینا واقفه شدن، بزرگان بعضی از اینا در کتب رجالی ما توصیف شدن آدم های خوبی هن. این فتنه انقدر سنگین بود شاگرد اولای حوزه امام صادق بعضیشون و امام کاظم واقفی شدن، یعنی شبه انقدر سنگین بود مراجع عصر. شما ببینید مثلا سماعت ابن مهران جز معدود کسانی که نجاشی میگه ثقتون ثقه، یعنی ثقه یعنی شخص عادل ضابط راستگوی مورد اعتماد، دو بار کلمه رو براش تکرار میکنه. محدودن اون کسانی که نجاشی دو بار تکرار میکنه. یکی برای سماعت اینا شیعه نیستن، که اینا شیعه امامی نیستن، در فتنه یا فتحی شدن یا واقفی شدن. یعنی فتنه اینجوری نبود خیال کنید مثلا یه عده اوباش رفتن واقفی شدن و حضرت عالی اومد مبارزه کرد، نه، مراجع معاذالله فرضی مراجع قوم از تشیع برگردن، طرفدارای اینا برمیگردن، برجستگان شیعه زمین خوردن اون فتنه سنگین. حضرت عادی که با مردم حرف نمیتونه بزنه، ارتباط نمیتونه بگیره، تو خیابون سلام میکنه میفهمن اینجا علی طریق الغاره است، جای سوال نیست برو آقا جون. یا مثلا میان از حضرت سوال کنن، بعضی وقتا دستور بیرون کنن طرفو با اهانت، که اون نصر و طرفداراش بگن اگر این شیعه بود حضرت بیرونش نمیگرد از خونه. که خیلی سخت ارتباط برقرار کردن. از اون طرف زیارت جامعه به ما رسونده حضرت، از اون طرف زیارت ناحیه مقدسه، که دو تا زیارت ناحیه مقدسه هست، یکیش مشهور از حضرت هادیه، یکیش از حضرت حجته. اونی که شما معمولا میخونید از حضرت حجته، اون دیگری که اقبال سید نقل کرد راجب شهدای کربلا است، از حضرت علی اکبر شروع میشه، مال امام هادی، از بهترین منابع شناخت اصحابه اون زیارت. در یک جنگ تمام عیار تو همه ابعاد فرهنگی اقتصادی، یه امام هادی که در حصر 20 سال اینقدر این بزرگوار هیبت داشت، یه وقتی چند تا زنگی سیاه افریقایی رو آوردن، و حضرت که از این خیابون رد شد، حضرت رو بپرید با شمشیر بزنید، بعدم بگیم که اینا مثلا عبدن، غلامن، اینا با اسلام مشکل دارن، شما خیلی هیبت اسلامی دارید، به شما حمله کردن. وقتی حضرت وارد خیابون شد همه به سجده افتادن. یه وقت دیگه برای اینکه توهین کنن به حضرت هادی رو، ما محروم اینو هم بارا خدمت رفقا عرض کردم، رفقا ما که بیقرار مهدی فاطمه نیستیم، چون نمیدونیم امام زمان دیدنش یعنی چی، چون به اشتباه خیال میکنیم خیلی امام زمان رو دیدن، نمیدونیم که عمده اونایی که فکر کردن امام زمان دیدن نوکری از نوکرانش رو دیدن. امام زمان دیدن کار هر کسی نیست، محدودن کسایی که دیدن. یه وقتی یه عنایتی شده، یه غریبه ای عنایت کرد، فکر کرده امام زمان دیدن، نه خیلی، اون شاید نوکری از نوکران بوده. امام هادی وارد شد، 50 تا از این سیاها رو آوردن، یه روز گفتن وقتی امام هادی وارد شد ادا در بیارید، مسخره کنید، تنه به حضرت بزنید. این از داستانای مشهور تاریخ. حضرت وقتی خواست وارد بشه، یه جای دیگه هم میگه متوکل اومد انقدر این پرنده های باغش سر صدا میکردن نفهمیده متوکل اومده. حضرت که خواست بیاد تو همه این پرنده ها ساکت شدن. این 50 تا عبد سیاهی که هیچی نمیفهمیدن، اینا همه سجده افتادن. توی یه نقل هست که اینها رو زدن از جا بلند نشدن، توی یه نقل هست اینها رو اعدام کردن ولی از جا بلند نشدن. هیبت امام معصوم ما چون ندیدیم، بیچاره فراق حضرت حجت نیستیم، ولی اون زنگی سیاهی که اسلام نمیفهمید، حادی امت رو که میدید به سجده میفتاد. بارها رخ داده، بارها رخ داده. این بزرگوار در یکی از سخت‌ترین شرایط سیاسی شیعه بیشترین خدمات رو انجام داد. یکی از کارهایی که کردیم بودیم قلات رو از شیعه جدا کرد. ممکنه وقتی سوال پیش بیاد آقا اینایی که میرن مثلا اسرائیلی‌ها رو می‌کشن این ترور محسوب میشه یا نمیشه؟ حضرت هادی کسانی که میومدن ادعا می‌کردن ما باب امامیم، مثل فارس ابن حاتم قزوینی، خیلی نکات رجالی داره، نمیخوام وقت رفقا رو بگیرم. این آدم وکیل امام بود. آخ خدا با هیچ کس عقد و اخوت نبسته. وکیل امام باش، یار امام باش، زحمت کشیده باش. عاقبت به خیری مهمه. وکیل امام بود، اموال دستش بود، سوال مردم ازش میپرسیدن. خیلی ها مثل این فارس ابن حاتم قزوینی، دو تا برادرن. فارس کسیه که نگاه کنید رد بر واقفه داره، رد بر فتحیه داره، رد بر اسماعیلیه داره، رد بر اهل سنت داره. یعنی عالمیه که در رد فرق غیر شیعه کتاب نوشته. آقا پولایی که دستش بود و این شهوت به مقام رسیدن، من باب امام معصومم، امام زمان خودم هستم، کاری کرد که فارس ادعای این رو کرد، یه در دور خودش جذب کرد. اول حضرت پیام داد وجوهات دادن به فارس حرام است، به فارس پیام داد کوتاه بیا، کوتاه نیومد. بار بعد حضرت پیام داد لن کرد فارس رو، کوتاه نیومد. بار بعد حضرت فرمود هر کس او را بکشد من او رو دعای خیر میکنم، و پولی داد به کسی، اون شخص سلاح تهیه کرد فارس رو ترور کرد. یکی از مستندات ترور، کسی که محدور الدمه در واقع ترور نداره، که محدور الدم محدور الدمه. ترور رفتی کردیه که غیر محدور الدم کشته بشه، کسی که باید محاکمه بشه محاکمه نشده اعدام ترورش کنی، این خطای اسلام قید الفرد، ولی محدور الدم نه. و حضرت قاتل فارس رو دعا کرد، و همه اینها در یه حجره نامناسبی که غلامش بیه نقمندم گریه کرده از سر و وضع ظاهری خونه، ای که از زهادی 20 سال داره زندگی میکنه، در شأن امام نیست. از یه کلبه ای که وسط پادگان متوکل و امثال متوکله، حضرت زهادی مبارزه فرهنگی میکنه، واقفگری برچیده میشه تقریبا، با قلات در میفته. همون موقع که با قلات در میفته زیارت جامعه میفرماد که درش جملاتی هست که قلات ممکنه بد خیال کنن. حضرت هم با قلات مبارزه میکنه، هم ولایت یاد مردم میده. آتاکم الله ما لم یؤت احد من العالمین، خدا چیزی به اهل بیت داده به هیچ کس نداده. وعد کل شریف لشرف، هر شریفی بیاد سرش ناخودآگاه جلوشون رو زمین میفته. خضع کل جبار لفضلکم، هر جباری مقابل شما بیاد ذلیل میشه. بخع کل متکبر لطاعتکم، ذل کل شیء لکم، اشرقت الارض بنورکم، مثلا زمین، همه زمین به نور شما رو فاز الفائزون به ولایتکم، بکم یسرکو الرضوان. و این زیارت که انصافا خودش باید یه بزرگی، نه تفلی مثل من، تفل ره نه باید راجع زیارت جامعه هم بزن. همون موقعی که قلاب مبارزه میکنه تقریبا بهترین سند امام شناسی شیعه رو از اتحادی میفرمه. گرسنه های شیعه رو آدم میفرسته، هر کسی شاک که یه جایی یه خبری به او میرسونه که او بفهمه که دنیا دست کیه. یه نمونه ارز کنم، این نمونه تکراریه، میخوام کم کم کلامو جمع کنم. باب موضوعات حضرت هادی فراوونه. یکی از سختیاش اینه حضرت هادی هم باید امام عسکری رو تبلیغ کنه، هم اگر امام عسکری رو تبلیغ کنه حضرت اعدام میشه. لذا پسرش که بسیار فضیلت داره، زیارتش بسیار شبیه حضرت عباس، این کسی که قبل از رفتن سامرا اگر کربلا مشرف شده باشه قبر سید محمد میرن، زیارتش بسیار شبیه زیارت قمر منه. این بزرگوار در فضیلت عجیبه، و امروز میدونید که حتی تکریتی ها و بعثی ها میترسن به حرمش جسارت کنن، صلیب الاجابه هم هست. باب در واقع امام عسکریه. این بزرگوار مردم فهم کردن ایشون امامه، که اگر ترور شد این بزرگوار ترور بشه. اواخر عمر شریف از دادی این بزرگوار از دنیا میره. انقدر این آدم بزرگ هست که امام عسکری گریبان مبارکشو چاک میده از پس و پیش برای غیر معصوم، یقه مبارکشو پاره میکنه از عسکری، برای این برادر. حالا امام هادی باید امام پس از خودش رو معرفی کنه. تو شرایطی که معرفی کردن امام بعد از خودش منجر به قتل میشه. تاکتیکی که داره حضرت این سید محمد که فاضل وارسته امامزاده سریع الاجابه است، ایشون تظاهر میکنه به وصایت، امام عسکری حفظ بشه. حالا تو این دوران یه داستانی، من هر وقت شهادت از هادی صحبت کردم آخر توسلم اینو گفتم، چون خیلی تحت تأثیر این عبارتم، چون خودم نگاه میکنم هیچ زندگیمو خرج امام هادی نکردم، هیچی کم کردیم، کم کاری کردیم در برابر از هادی. و امام هادی این آدمه، امام هادی کسیه که خب به خاطر سامر را زندگی کردنش حضرت در قصرت مالیه. یکی از این نیمه شبا که می اومد بیرون ارتباط بگیره رتق و فتح کنه امور شیعه رو، یه شیعه اومد گفت آقا من از راه دور اومدم، انا من الذین یمسکون به ولایت جدک امیر المؤمنین، من از اون کسانی هم که ولایت جد شما اگر اون قبول دارم، آقا انقدر بدهی دارم بدهی کمرمو شکسته. حضرت هادی کاری کرد که ما نکردیم برای اون، کاری کرد که تو این واقعی که به بزرگوار جسارت شد ما عشر این کار امام هادی رو برای امام هادی انجام ندادیم. حضرت فرمود که من الان چیزی ندارم، ولی هفته آینده متوکل میاد سرکشی. یه نامه نوشت که گفت چقدر بدهی داری؟ گفت 3000 درهم. حضرت نامه نوشت من علی ابن محمد ابن علی ابن موسی رضا ابن رضای ثانی به این آقا 5000 درهم بدهکارم. بدهکارم نامه بدهی داد. بعد فرمود که قسمت میدم کاری که میگم انجام بدی. گفت آقا من انجام میدم. گفت روزی که متوکل میاد سان ببینه منم میارن اونجا میشونن، بالاخره منم جز تبییدیان هر جا میرم من دنبال شاه هستم. وقتی متوکل اومد این برگر رو میگیری دستت فریاد میزنی آقا این پول منو نمیده، سر صدا میکنی، جلسه سیاسی متوکل ساکتت میکنه. امام هادی برای اینکه مشکل مالی یه شیعه رو کم کنه، نکنه به خاطر یه مشکل مالی این شیعه رشوه هایی که حکومت میداد یکی یکی شیعیانو به در میکرد اینم به در بره، نامه میزن به دکارم. این شیعه میاد تو جمع داد میزنه، حضرت هادی هم میگه میدم انشالله، ندارم الان، اظهار میکنه من به شما به دکارم. متوکل میگه چی آقا؟ زندگی این آقا رو من دارم میگردونم دلخرت دور، بده ببینم چیه. میگه 5000 درهم. میگه 10000 درهم بهش بدید بره سر صدا نکنه. حاضر شد امام هادی آبروشو بده. ما وقتی به امام هادی جسارت شد خیلی کارا باید میکردیم. چرا آقا رو کم میکنیم؟ آقا عذر تقصیر. حضرت هادی آبروشو داد برای اینکه یه شیعه نکنه این شیعه به خاطر اسرت مالی یه وقتی جلوی یه غیر شیعه سرکج کنه، نکنه به او رشوه‌ای بدن از نعمت ولایت محروم بشه. ما شیعیان خطیب شیعه رو چقدر میشناسیم و خدا میدونه که چجوری باید شکر کنیم نعمت این که الان در حضور فقیه نشستیم تو خیمه امام هادی میخوایم به او توسل کنیم. خدا میدونی که امروز ملائکه‌ای که اعمال ماه رجب رو میخوان جذب کنن، خدا شاهد به بدی من نگاه نکنیم، همه امروز به شما قبطه میخورن. تو خیمه هادی آل محمد نشستید. عرض کردیم شیعیان دوران امام هادی در دوران متوکل به قدری در اسرت بودن، خانومهای علویه امامزاده ها اینها لباس نداشتن، یه لباس بود اینا بعد از اذان ظهر شروع کردن نماز خوندن نوبت چون میشه تا اذان مغرب. لا یوم کیوم یا ابا هیچ وقت این عبارت رو من فراموش نمی کنم. اونجایی که شیخ مفید نوشته وقتی زینب وارد مجلس ابن زیاد شد، انقدر لباسش نامناسب بود، خودشو بین زنهای بنی هاشم مخفی کرد. میگه اومد در ارزن سیاهش، در پست‌ترین لباس ممکن اومد، ولی حواسر معلوم نیست چیزی به سر اون بزرگوار هست یا نه. اونقدر تعجب انگیز هست، هم جلالت قدر زینب، هم این ورودش، که متوکل با اون زن که اونجا خودشو مخفی کرده کیه. اونقدر هست که وقتی جسد براش میرزا تقی شیرازی دوم این عبارت رو خوندن، دخلت زینب و علی بن زیاد، زینب رو با این حال وارد مجلس ابن زیاد کردن، ایشون به مرحوم حامری یزدی فرمود که بیا پایین، صبح بود تا عصر باید من برای امین سادات گریه کنم. چون بی پناهم یه جای دیگه هم شما رو میبرم تا انشاءالله به فیض اصلی شما رو برسونم. یه وقتی موسی به کوه طور رفت، آقا والله مجلس اهل بیت معراج مؤمنه اگر بفهمه کجا اومده. موسی وقتی به کوه طور رفت اومد فخلع نعلیک، همه جا دید روشنه. یکی از جاهایی که خیلی دل این زینب سوخت با این لباس، اونجا بود کنج خرابه. اینجا اگر با اونجا اگر گفتن فخلع نعلیک، اینجا رقیه اهل بیت هم پا برهنه بودم سر برهنه بود. زبانم معذور بگم در مجلس یزید چه شد، با سر مقدس ابا عبدالله چه کردن. یکیش اینه که شبیه به توهینی که از دهادی کردن، وقتی اون ملعون شراب نوشید اضافی پیاله رو به سمت سر مقدس پاشید. این شیخ صدوق نباید کرده. و شاید لابد این دختر سه ساله هم که مجلس میدیده، چون گفتن وقتی از مجلس یزید برگشتن این خانم ناآرام بود، خوابید، وقتی از خواب بیدار شد دیگه آروم نشد. اگر به موسی گفتن فخلع نعلیک در معراج با سید الشهدا، رقیه هم پای برهنه بود، هم سر برهنه، هم کتک خورده. سر آوردن این دختر رو آرام کنه، همه جا روشن شد. خدا میدونه اون لحظه زینب چی کشیده، خدا میدونه، خدا میدونه امام سجاد اون لحظه چی کشیده. من حالا دیگه مساعد نیست، اما برای اینکه نمیخوام تو خیمه امام هادی کم کاری کرده باشم، بیمار هست، از بستگان آجاقا هم التماس دعا گفتن به شما، ما هم که قابل نیستیم بگیم بارم دعا کنم. این لحظانیه ها رو از دست ندید. یه سلام میکنیم از طرف من، این سلامو که از حلقوم ناپاک خودم در میاد به حضرت هادی هدیه میکنم.